بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. انشالله که خوب باشید، سلامت باشید، غم و غصه تو دلتون نباشه، جسمتون، روحتون، وجودتون از هر گونه بلا و بلیاتی در امان باشه. برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه. تو این برنامه ما سوالات شرعی شما رو، سوالات احکام شما رو پاسخ میدیم و خیلی هم خوشحال میشیم از این فرصتی که در اختیارتون هست بتونید خوب استفاده کنید. تقریبا یک ساعتی ما مهمان شما هستیم. برنامه ما هر روز، ببخشید اصلا میکنم، شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی پخش میشه. بازپخش برنامه هم ساعت 12 و 20 دقیقه فردا، هر روزی که ما زمزم احکام داریم، فردای اون روز ساعت 12 و 20 دقیقه به وقت ایران بازپخش برنامه است یا تکرار برنامه است، که حالا عزیزان که موفق نمیشن به هر دلیلی میتونن برنامه‌ریزی بکنن و خلاصه این برنامه رو ببینن. 3012-03 براتون زیرنویس شده. پیام کوتاه ما هست و همچنین از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید. تلفن ها هم که دیگه کاملا روشن و واضح هست. من خیلی خوشحال میشم که صدای شما رو بشنوم. خودتون تماس بگیرید، گوشی تلفن رو بردارید، زنگ بزنید. دوستان و همکاران من، آقای کرمی، دوستان دیگه در اتاق فرمان تلفن ها رو پاسخ میدن و وصل میکنن. اینجا ما صحبت میکنیم، سوال شما رو دریافت میکنیم و استاد گرانقدر و میهمان بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور پاسخگو هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید. امیدواریم که دلهاتون شاد باشه، تنهاتون سالم باشه، مخصوصا در این ایامی که دلها میتپد برای اینکه برن کربلا. انشالله بینندگان عزیز ما هم جزو همین زائرین باشن، اونهایی که میتونن حتی امکان تلاش بکنن برن. همه سال خوب آدم بره کربلا، ولی اربعین یه چیز دیگه است.
بله.
برن. قول میدم که اگر یک بار برن، هر سال دیگه دل تو دلشون نیست، میخوان برن. و اگرم نتونستن، حالا مشکل مالی دارن، مشکلاتی دیگه دارن، امیدواریم که انشالله همون ثوابی رو که به زائرین سید الشهدا میدن به این عزیزانمونم بدن
انشالله،
که نمیتونن برن ولی میخوان برن
و یه دم در توانشون هست میتونن هم خودشون برن هم دیگران رو راهی بکنن. این هم خیلی خوبه استاد، بانی بشن برای اینکه دیگران کربلایی بشن.
این مبلغ پایینی.
آره.
چون امسال ویزا نداره و اونجا هم خورد و خوراک که الحمدلله فراوونه، جای استراحت هم که فراوونه، فقط میمونه کرایه.
یه رفت آمد.
این کرایه ها رو بیان هر کسی میتونه یا دو نفر سه نفر با هم دیگه پول جمع بکنن، یک زائر را تجهیز کنن. تعبیر روایت اینه، تجهیز کنن، بدن پول بدن بره. و البته اونی که میره اون ثواب خودشو میبره، یه ثوابی هم برای اینایی که کمکش کردن میدن، یه ثواب زیارت برای اینا میدن.
خب خیلی عالی، ما هم در خدمتون هستیم امروز با برنامه زنده زمزمه احکام. من با افتخار علی اسماعیل خدمتون هستم، مجری دوستانم تو اتاق فرمان، آقای علوی خدمتون، که آقای خلیلی، آقای ممتحن، آقای کرمی، آقای ابو اسحاق عزیزمون، آقای رشیدی، همه بر بچه‌ها خلاصه آماده هستیم که بتونیم یه برنامه خوب رو تقدیم بکنیم و سوالات شما رو پاسخ بدیم. بسم الله، لطفاً پیام بدید، زنگ بزنید، ما بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. اما سوالاتی که به صورت پیام هم دوستان لطف میکنن برای ما استفاده میکنن، ارسال میکنن، استاد گفتن آیا زن میتونه بدون اجازه شوهر از پولی که شوهرش به او بخشیده یا اینکه درآمدی از خودش داره این رو مثلا انفاق بکنه یا نذر بکنه یا در راه امام حسین بده یا کارهای دیگه؟
بله، اشکال نداره. یعنی خانم ها اگر خودشون مالی داشته باشن، استفاده حلال از اون مال وابسته به اجازه شوهر نیست، مالکه و خودش میتونه. بله، بعضی از کارهاست که منوط به اجازه شوهره شرعاً. یکیش نذره، مثلا خانمی است میخواد نذر بکنه، این بله با اطلاع شوهر باشه، با هماهنگی اون باشه. یکیش خروج از منزله، اینم باید با اطلاع هماهنگی مرد باشه. ولی یه وقت هست نه، میخواد خودش پول داره، شاغل، حقوق بگیره، یا نه حالا شوهرش پولهایی به او داده، ماهانه پول تو کیفی بهش میده، جمع کرده، میخواد این رو صدقه بده، اصلا میخواد کمک کنه یه نفر بره کربلا، چه اشکالی داره؟ میخواد 500 تومن، 600 تومن، 7000 تومن، همین مقدار تقریبا میشه کرایه رفت و برگشت و این حرفا، میخواد به یه کسی بده، بده. حتی میخواد شوهرم مطلع نشه، شاید شوهرش اگر اطلاع پیدا بکنه ورسه یه حرفی، حدیثی، سری، صدایی، لزومی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره که کار رو انجام بده بدون اطلاع شوهر. و نگن که ما تشویق کردیم به مخفی کاری، نه، بعضی کاراست که مخفی کاریش خوبه. مثلا شوهرم بعضی وقتا کار خیر میخواد بکنه، این هم اگر بره تو خونه شب به خانمش بگه، خانمش میگه اه به جای اینکه خرج زندگی بکنی رفتی فلان کار خیر کردی، لزوم نداره همه کاری رو که بیا تو منزل بگه. خانمم لزوم نداره، پول خودشه، میخواد مثلا صدقه بده، میخواد به یک کسی کمک کنه، اشکالی هم نداره.
درست. روز دوشنبه که ما خدمت شما بودیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم کردیم، آقای دستچردی از مهران تماس گرفتن و چند تا سوال پرسیدن. یکی از سوالاتشون که مربوط به یک دو تا از دوستانشون خارج از کشور بود، در مورد خوردن گوشت پنگوئن و کانگورو بود که ما برای اینکه اطمینان حاصل بکنیم و نظرات مراجع معظم رو به صورت دقیق خدمتون عرض بکنیم، حاج آقای وحیدپور قول دادن که تو این برنامه بفرمایند.
من یه مقدار اینو تفصیلا بگم چون به درد جاهای دیگه هم میخوره.
خب
ببینید، اون روز دوشنبه عرض کردم ما یک رده هایی تو حیوانات داریم که اینها مشخصه، مثلا حشرات، درندگان تو حیوانات حرام گوش، حشرات حرامه، مثلا مار حرامه، مثلا آبزیان بدون پولک حرامه، درندگان حرامه. تو پرندگان هم باز یه علائمی داریم برای حلال بودن و حرام بودن که مشخص میشه جدا، مثلا
چنگال و نوع پر زدنشون.
بله اینا هست. خب اینا رده هاست، ما اول باید اون حیوان رو شناسایی بکنیم به لحاظ موضوعی، ببینیم چه جزء کدامی کی از این رده هاست. پنگوئن رو ما که رفتیم مراجعه کردیم دیدیم که همه میگن جزء پرندگانه. بله برید ببینید دیگه، تو اینترنت هم سرچ کنید ببینید، همه میگن جزء پرندگانه. البته پر نمیزنه، پرواز میکنه، ولی جزء پرندگان، تخم گذار هم هست و پرندگان هم خیلی ساده میشه علامت حلال بودن و حرام بودنشون تشخیص داد. سه تا علامت دارن برای حلال بودن که هیچ کدام رو ظاهراً پنگوئن نداره. بنابراین پنگوئن رو خیلی صریح و واضح میشه گفتش که حرام گوشته.
یه جور آخه موجود دریایی هم هست آخه.
البته در آب هم میره، بیرون هم هست.
آها.
دوزیسته. ولی ماهی نیست ها. نه ماهی نیست. اگر هم ماهی باشه، ماهیان بدون پولک باز حرامه.
در هر صورت؟
بله بله. آها. در پنگوئن علی ظاهر روشنه خیلی با. در مورد کانگورو من رفتم بررسی کردم، ما به نتیجه نرسیدیم ظاهرا که آیا کانگورو جز حیواناتی است که به اصطلاح جز رده درندگانه. شاید شما ظاهرا بگید نه اینجوری ما تو تلویزیون دیدیم، نه، ببینید درندگان رو که در روایات ما داریم در احکام شرعی میگن که یا چنگال داشته باشن یا نیش، حیوانات دارای
دندون‌های
مخصوصی. آره. یا نیش یا چنگال، اینا حیوانات درنده. علت ظاهر اینجوری که حالا اگر واقعا بینندگان عزیز ما به نتیجه رسیدن، چون این دیگه مسئله شرعی نیست،
این موضوعیه.
موضوعیه، به ما کمک بکنن تو برنامه‌های دیگه. علت ظاهر بعضی‌ها البته به این نتیجه رسیدن که کانگورو جزء درندگان، بنابراین اگر جزء درندگان باشه حرام گوشته. حالا شما فرمودید، نظرات هم من عرض بکنم، نظر رهبر مذهب انقلاب این است که گوشت کانگورو استفادهش جایز نیست، حرام گوشته. بعضی از مراجع معظم دیگه همینطور گفتن که حرام گوشته. ظاهراً بعضی ها به این نتیجه نرسیدن که این حیوان جز درندگان باشه. پستاندارم هست،
زایمان
هست. بله پستاندارم هست، ولی به این نتیجه نرسیدن که این درنده باشه. میگن دندان داره و نیش نیست، چنگال هم ظاهراً اونا میگن. حالا در هر صورت اینا گزارش کارشناسان دیگه، مراجم روی اینها حکم میکنن. حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرمایند که حلال گوشتش. بله. بنابراین تفاوت نظر وجود داره. در این بین دو سه نفر از آقایون هم قائل به احتیاط شدن. معلوم هم از چرا قائل به احتیاط شدن، چون واقعا نظر قطعی خیلی مشکل میشه. یعنی واقعا الان چه جوریه؟ جز درندگان هست نیست. بنابراین مثل از آیت الله سیستانی و مثل از آیت الله وحید، اینا که من نگاه کردم میفرمان که احتیاط واجب این است که استفاده نشه. بنابراین تو فتاوا هم فتوای به حرمت داریم مثل امام اعظم رهبری، هم فتوای به حلیت داریم مثل از آیت الله مکارم، هم احتیاط واجب داریم مثل این دو بزرگواری که
احتیاط واجب یعنی احتیاط ترک دیگه.
بله، احتیاط در ترک. من فکر میکنم واقعا احتیاط در همین هست، مگر اینکه کسی مقلد ابن نداره، مقلد از آیت الله مکارم باشه، فتواست دیگه. بله، اون حجت شرعی داره، میتونه به فتوا.
حالا این موضوع حالا در ایران شاید در خیلی موضوعیت نشه باشه، منتها بیننده‌ای که خارج از
ایران نخه، ولی در استرالیا. آره. بله، در استرالیا من بازم بررسی کردم، چون این حیوان در استرالیا خیلی زیاده و سوال هم دیدم، در جاهای دیگه هم سوال شده که ذبح شرعی میشه و گوشتش مثلا میخواد استفاده بشه، چه صورتی؟
خب این هم از سوالاتی که مطرح شده بود و ما پاسخش رو به صورت کامل و دقیق خدمت شما عرض کردیم. اما تلفن داریم، جناب آقای توانا از تبریز پشت خط هستن. آقای توانا سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
زنده باشه
اراده، در خدمت.
خانم من حجته 4 سال،
خدا رحمتشون کنه،
اهل نماز بود.
بله.
من در این 4 ساله همه نمازش خود رو یومی یک خودم نماز میخونم، برای اونا میخونمش. نمیدونم اونا هدیه نیت کنم یا کردم.
درست. خب چشم، آقای توانا سوال دیگه ای ندارید؟
نه، همه چه نماز نیت رو قضا کنم یا هدیه.
متوجه شدین، چشم، خیلی ممنونم. خیلی. آقای توانا انشالله همیشه توانا باشید، موفق باشید. خب خدا نگهدارتون باشه. آقای ممتحن عزیزم لطف کنن صدای داخل استودیو یه خود تقویت بکنن. سرکار خانم احمدی از کرمان پشت خطن. خانم احمدی سلام.
سلام علیکم،
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم،
ببخشید مزاحم شدم.
متشکرم.
خدمت حاج آقا یه سوال داشتم، خواستم برای همین نوشتم که از اون نوشته بخونم که حاج آقا بیشتر متوجه سوالم بشن.
بله بفرمایید.
مالی دارم، میخوام تو زنده بودنم با شخص مصالحه کنم که بعد از فوتم به افراد مورد نظر یا مصالح گفته شده عمل بشه. آیا چگونه مصالحه کنم و به چه مضمونی اینو بگم؟
درست.
بعد سوال دومم اینه که آیا اون شخصی که خمس مالمو بهش مصالحه میکنم، خمس مالمو باید بده یا نه، خمس مالی که باهاش مصالحه میکنم؟ سومین سوالم اینه که اگه بخوام که اون اگه زودتر از من فوت کرد مال به خودم برگرده چیکار باید بکنم؟
منظورتون از مصالحه همون وصیت دیگه؟ آره،
نه میگن یه مصالحه هست توی شهر که میگن به نام مصالحه خیاریه، میگن یه چیزای اینجوری شنیدم.
آها، میخوای جزئیات چه بدید؟
بله، میخواستم ببینم این جزئیات اصلا این مصالحه چجوریه، چجوری میشه این مصالحه رو انجام داد و چه راهی رو باید برم که راه درستی باشه که بعداً برسم یا مثلا که چیزا به مشکل برخورد نکنه.
چشم خانم احمدی، حتما جواب میدین. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم، خداحافظتون باشه. خب آقای توانا از تبریز استاد، همسرشون به رحمت خدا رفتن، چقدرم آقای وفاداری هستن، به یاد همسرشون هستن، میگن در هر نمازی برایشون هم نماز میخونن، حالا چه نیتی بکنن؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید ایشون چه نمازی میخونه؟ میگه من هر نمازی برای خودم میخونم همونو برای اون میخونم، یعنی نماز صبح میخونم اونم براش نماز صبح میخونم، ظهر میخونم برای اونم ظهر میخونم. این دیگه نماز هدیه نیست، این نماز قضاست. بعد نیت نماز قضا بکنه. چرا؟ چون نماز هدیه این است که انسان یک عمل مستحبی رو انجام میده، ثوابش رو هدیه میکنه به میت.
مثلا میره زیارت امام رضا،
میره زیارت امام رضا، میره 40 زیارت امام حسین، ثوابش هدیه میکنه. نمازی هم که میخواد بخونه اون دو رکعتیه، دو رکعت نماز میخونه، ثواب اون دو، چون نمازهای مستحبی دو رکعتی هست، ثواب اون نماز مستحبی رو هدیه میکنه برای همسرش، اون میشه نماز هدیه. ولی این که ایشون میخونن که نماز صبح میخونه، نماز ظهر میخونه، عصر میخونه، مغرب شا، هر روز هم این کارو میکنه، این در حقیقت داره نماز قضا برای همسرش انجام میده، منتها نیتش احتیاطی باشه، چون ایشون یقین نداره که این هم مثلا همسرش نماز قضا داره، ولی احتیاط میکنه، ابنم نداره، خوبه. یعنی تو نیتش این باشه که من نماز قضای همسرم رو انجام میدم احتیاطاً، این نیتش باشه، نه نیت هدیه نکنه.
درست. خب انشالله که جناب آقای توانا عنایت ویژه داشته باشن به این سوالی که مطرح کردم و پاسخی که جناب استاد دادن. سرکار خانم احمدی هم بحث مصالحه مال دارن که حالا اصلا توضیح اول بدید مصالحه یعنی چی استاد؟
ببینید مصالحه خودش یک معامله است و کار رو اندازه، یعنی بعضی جاها معاملات دیگر مشکلاتی داره انسان مصالحه میکنه. من مثال میزنم، فرض بفرمایید بنده میخوام یه چیزی رو به شما بفروشم، ممکنه که یک مشکلاتی، مثلا مشکلش چی باشه که من نمیخوام بفروشم؟ مشکلش این است که گاهی آخه توی معاملات ما یه ریزکاری هایی داریم که اون شرط، اون ریزکاری اگر رعایت نشه اون معامله باطله. ولی تو مصالحه اینجوری نیست. مصالحه یعنی این که من راضی میشم این فرض بفرمایید این خودکار مال شما باشه، مصالحه میکنم این خودکار را، مثال میزنم فرض کنید به 1000 تومان.
درست.
این فروش نیست، این خودش یه نوع معامله است، این فروش نیست، صلح بهش میگن.
یعنی ممکنه قیمت این یا کمتر باشه یا
بله،
بیشتر باشه.
صلح بهش میگن.
بله.
صلح یعنی چی؟ یعنی سازش. یعنی دو نفر قبول میکنن چنین چیزی رو. حالا مصالحه هم دو جوری، یه وقت مصالحه مجانیه، یه وقت مصالحه نه در برابر یه چیزیه. مصالحه طرفینیه. یعنی من ممکنه یه چیزی رو به شما بدم در قبال یه چیزیه. یه وقتم نه، اصلا مجانیه. من صلح میکنم فلان چیز رو به شما، تمام. شما قبول میکنید. هیچ مقابلش هم چیزی نمیخواد. این خودش یک معامله است. گاهی بعضیا نمیخوان چیزی رو وصیت بکنن. چرا؟ چون میترسه وصیت بکنه به وصیتش عمل نشه. خب میگم حالا نمیخوای وصیت بکنی، الان وقف کن. وقف کن راحت مالتو بره. میگم وقفم نمیخوام بکنم، چون وقفم بکنم میترسم بعد از خودم مثلا نمیدونم این مال وقفی دست کی میفته، چه جور میشه، چی میشه، وقفم نمیخوام بکنم. داریم اینجور موارد رو. وقفم نمیخوام بکنم. خیلی پس چی کار میخوام بکنم؟ میگم میام مصالحه میکنم با یک کسی، منتها مصالحه مشروط.
خب
مصالحه میکنم با اون به شرط این که بعد از مرگ من این مال رو بره مثلا در اون راهی که من میخوام مصرف بکنه. این وصیت نیست، مصالحه است. مصالحه است، منتها یه ریزکاریایی داره. ایشون یه مقداری خیلی سریع فرمودن، از رو هم درست خوندن، ولی گفتن نمیدونم بعد از مرگ چی بشه چی بشه. من از ایشون تقاضا میکنم اگر خیلی کامل دقیق با ریزکاری ها ایشون عنایت کنن، اتاق فرمان ما، حالا در هر صورت با پیامک بدن، متأ کامل بدن، اونو به من بدن، اون وقت من کاملا.
خب نه دیگه، الان سوال اولشونه که یک مالی رو میخوان مصالحه بکنن. خب. برای بعد از مرگشون. خب. که اون شخص در یک راهی مثلا
اب نداره، اصل کار که اشکال نداره. خب. شرط و شروطی مثل که گفتن ایشون.
خب نه حالا بند داره. این رو بفهمید.
من بند بندش رو متوجه نشدم.
آره اینو بفهمید.
اصل این که مصالحه کنن با یه شخصی، حالا ظاهرا این صلحه، یعنی در مقابل چیزی هم نمیخوام بگیرن، مصالحه بکنن با شخصی که بعد از مرگ، به شرط این که بعد از مرگ اون شخص این مال رو در موارد خاصی که من میگم مصرف کند، اشکال نداره.
بعد اون موقع این جدا از وصیت دیگه،
هیچ وصیت نیست اینا.
آها بعد اون موقع بس یک سوم مقدار اندازه نداره؟
نه نه نه، همین دیگه، مصالحه میکنه الان.
خب الان بخواین این کارو بکنن چی کار باید بکنن؟ یعنی باید اون شخص معین کنن، بعد بهشون مقدار رو هم مشخص کنن. آره
این مقدار از مال، بله دیگه.
آها.
این مقدارم از مالم رو با شما مصالحه میکنم، یعنی ملک میشه، از ملک من خارج میشه، چه بعد از مرگ من در اون مواردی که من میگم و تعیین میکنم شما برید مصرف بکنید. شرطش ها،
درسته.
مصالحه میکنم به شرط اینکه بعد از مرگ من شما تو این موارد برید مصرفش بکنید.
درست.
بعد دیگه ریزکاری‌های دیگه‌اش من متوجه نشدم. برای همین عرض میکنم که دقیق یه مقداری
چی گفتید بچه‌ها؟ من متوجه نشدم. یه لحظه فقط، چون الان این بحثمون یه مقدار ناقص میمونه، نمیدونم اشکال نداره حالا چون ایشون با واتساپ اومدن پشت خط. خانم چی فرمودید؟ خانم بصیر. خانم بصیر از هلند، سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و شبکه ولایت.
خیلی ممنون آقا عزیز، شبای ما زمان ما از برنامه شما خیلی استفاده میکنیم. یک سوال داشتم که دخترم دکتر قضایی در اینجا بریزار که وزیت میکنه، بعد بریزار پیشنهاد میکنه، چون که میگه من مثلا یک لیست برای شما میدم که به این لیست شما مثلا برای قضایی که مصرف میکنین بیتر، مثلا بریزی مریضی شما بیتره، ولی این لیست برای اینا ضرورت است. ولی دخترم برای اینا پیشنهاد میکنه و قبلا این لیست ای تهیه کرده، میگه من مثلا نیم ساعت وقت گذاشته برای که تهیه کنم، ولی از رو از این مثلا برای هر مریض کپی میکنه، مثلا خود همو چیز نمیده. میگه من حالا چون وقت گذاشت و قبلا گذاشتم، حالا من این کپی میکنم، حالا من هزینه مثلا باز هزینه از دولت دریافت میکنه، آیا هزینه که دریافت میکنه مثلا برای از این حلاله مثلا یا اشکال داره؟ چون مثلا هم کپی میکنه، هم میگه من وقت گذاشتم از این برای هر مریض کپی میکنم، مثلا مریضی که مثلا یکی مریض سرطانه، یکی مریضی مثلا قند خونه، به هر مریض یک لیست داره. فقط سوال من اینجاست که چون کپی میکنه همو هزینه که میگیره مثلا این اشکال داره یا نه؟ لطفا من میگم برای ما جواب بده.
صدا من دارین؟
بله.
خانم بصیر؟
بله.
صدا منو دارین؟
بله. بله صداتون دارم.
اون لیستی که اشاره می‌فرمایید آیا باید هر مریضی مجزا باشه یا اینکه نه همه یک نوع غذا هست و ایشون اون لیست رو کپی میکنه و به همه میده؟
نه دیگه، مریضا مختلفن، مثلا مریضی سرطان، مریضی مثلا دیابت، مثلا به هر مریضی اون لیست تهیه کرده قبلا، میگه وقت گذاشتم مثلا تهیه کردم، ولی اون کپی میکنم میذارم برای اینا. میگم اون نیم ساعت که من وقت گذاشتم همون نیم ساعت از اینا میگیرم. حالا این مثلا چی جوری مثلا به هر مریض استیوا کپی میکنه، همه مریضا مثلا لحاظ غذایی یک دستوری به من نمیده.
درست.
نظر به دیابت نایه.
آها، بعد قانون اون بیمارستان چیه؟ قانون این رو میپذیره؟
بله، قانون که این پرداخت میکنه، چون این میگه من کپی میکنم مامان از این لحاظ مثلا من همون وقت نگذاشتم، مثلا از یک لیست برای چند تا مریض کپی میکنم، منظور اینجایه. باجی؟
درست. بسیار خوب، چشم، انشالله سوال شما رو هم جواب میدیم خانم بصیر. خواهش میکنم. الان دختر خانمتونم بیننده هستن؟
نه، او کاره. پس برای ما چند روز داده.
آه، شما میخواید بله، بهشون جواب بدید، پاسخ رو بدید بهشون.
بله.
باشه، چشم.
چشم.
ممنونم. منتظر باشید، انشالله پاسخ سوالتون رو خواهیم داد. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه. خب ما بریم سراغ سوالات خانم احمدی. آها، یه چیزی بگم. خانم آقای توانا از تبریز استاد الان پیام فرستادن. گفتن که خانمم نماز قضا نداره اصلا. این نماز رو چیکار کنم؟
نمازایی که میخونه احتیاطی اشکال نداره. یعنی خب، یقین داره که نداره اصلا.
ایشون اینجوری گفته.
خب دیگه جای احتیاط نداره. یقین هم داره که نمازایی که اون خونده همش صحیح بوده.
حالا اینجوری گفته دیگه مثلا نداره نماز.
احتیاط مال اینه که یا من احتمال میدم که مثلا این خانم نماز قضا دارد. خب. احتمال. یا اگرم نداره احتمال میدم بعضی از نمازها شاید یه اشکالی توش بوده. ما احتیاطاً قضا میکنیم. اینم جای احتیاطه.
یعنی میدونن که نماز قضا نداره اما میتونن نماز احتیاطی بخونن.
هیچ اشکال نداره.
به عنوان قضا.
بله.
خب
قضای احتیاطی.
حالا اگر تصور بکنیم که مثلا بگن نه من خیالم راحته که شو نمازش هم درست میخونه.
همش درست، این دیگه جای احتیاط نداره.
خب این نماز چی میشه اون موقع میخونه براش؟
اینایی که میخونه هیچ چی دیگه. لغو چی من بخونم آخه براش نماز قضا؟ آها. چه معنی داره من بخونم؟ وقت میتونه نماز هدیه بخونه،
همون دو رکعتی که
عرض کردم،
نماز مستحب
بخونه، اهدای ثواب بکنه.
خب یه خورده امروز ریخ به هم سیستم پاسخ دهیمون. خانم احمدی هم پس بخش اول سوالشون رو پاسخ فرمودید که چگونه اگر میخواد مصالحه بکنه شکل و شمالش رو فرمودید. حالا خمس این مالی که مصالحه کرده رو آیا اون شخص باید بده، ایشون باید بده؟
من چون ریزه کاری ها رو نمیدونم الان که ایشون کارش چجوریه، صورت مسئله ایشون الان خیلی واقعش بر من روشن نیست. نفرمودید؟ چون گاهی میگه که من مصالحه میکنم به شرط اینکه تا مثل که اینم گفتن ایشون هستن، تا من زنده هستم خودم استفاده.
آره دیگه.
علی ظاهر اینجوریه، اگر اینجوری باشه خمسش باید خودش بده. خمسش باید خودش. ولی در مجموع من عرض کردم که من تقاضا میکنم برای اینکه جواب خیلی شسته رفته باشه، درست باشه و شک و تردید توش نباشه، صورت مسئله رو ایشون
آره پیام بده.
پیام بده، پیامک خوبه. من بتونم اونم دقیقا دقیق، یعنی 1 2 3 4 ایناست، موارد اینه، من به این صورت چیز کردم که کاملا بتونیم اونو جوابش.
یارو مورد سومی هم که گفتن مال به خودشون برگرده اگر آه. اون طرف از
همین داره. ببینید چه ریزه کاری هایی داره. اینه،
اینا دقیقه،
دقیقه اینا.
خب خانم بصیر از هلند، اینجوری که ما متوجه شدیم استاد، عرض شد که یک لیست قضایی هست که ایشون در واقع تهیه میکنن برای بیماران، ظاهرا از نظر قانونی هم من این وجود نداره در اون بیمارستانی که دختر خانمشون کار میکنن، منتها ایشون کپی میکنن اون لیست رو، بعد حالا اون پولی که میگیرن، اون درآمدی که میگیرن، میخوان ببینن مشکلی داره یا خیر.
برداشت من اینه، حالا شما ببینید من درست برداشت کردم یا نه، برداشت من اینه که مثلا ایشون باید برای هر مریض نیم ساعت وقت بگذاره، دیگه نمیاد اون وقتو بگذاره، این لیست رو کپی کرده و
دیابتی یا این نوع غذا مثلا
لیستو بهش میده، میره 5 دقیقه.
اونایی که مشکل معده دارن این غذا، اونایی که مشکل روده دارن این غذا.
تمام شد. دو سه تا نکته اینجا هست. یک این که اون مریضی که میاد و اون پولی که بابت ویزیت میده در برابر، چون اون میدونه دیگه، معمولا تو ایران هم میگن که فرض کنید پزشکان متخصص چند دقیقه، پزشکان فوق تخصص چند دقیقه، پزشکان عمومی چند دقیقه، چنین چیزی اعلام کردن و اون پولی که پزشک میگیره در مقابل اون زمانه و مریض همون پول رو به خاطر اون زمان میده، اگر از اون زمان کم بذاره مدیونه. ای اینه واقعا، من نمیدونم، گفت خود ایشون هم گفت مثلا نیم ساعته، مثلا نیم ساعت بناست که اون ویزیتی که میگیره بناست نیم ساعت وقت بگذاره. درست. اون اگر وقتشو کم میذاره و یه برگه یا کپی کرده و میده میره سراغ کارش، این بله اشکال داره.
حالا ایشون اینجوری که من برداشت کردم که مثلا در بیمارستان کار میکنه ایشون، حالا ممکنه که مثلا پرستار باشه و اینکه مثلا به جای اینکه بیاد یک یکی توضیح بده برای هر بیمار، بگه آقا مثلا شما دیابت داری، این غذاها رو باید بخوری، این غذاها رو نباید بخوری، یه لیست آماده است که قبلا خودش زحمت کشیده آماده کرده، این رو میده. به این شکل
اگر به اون صورتی من عرض کردم نباشه،
یعنی اگر قرار بشه وقت بگذاره برای هر بیماری و پولی که میگیره
در برابر وقت کمش بگذاره مدیونه، به همون مقداری که کم میذاره مدیونه.
درسته.
اما اگر اینجوری نیست، ایشون کارمند پرسنل بیمارستانه، بیمارستان هم یه مبلغی رو از اون بیمار میگیره و بناست که دستور قضایی بده، دستور قضایی رو میتونه شفاهی بده، بنشینه بهش بگه میتونه کتبی بهش بده، کتبیشون آماده میکنه بهش میده. اگر اینجوری باشه این اشکال نداره.
و کپی هم کرده هر بیماری بر اساس نوع بیماریش، نوع دستور غذایی رو،
دستور غذایی خاصه مثلا برای سرطانی، برای دیابت، برای دیگری میده، تحویلش میره سراغ کارش. اگر اون باشه اشکال نداره.
درست. خب فکر میکنم همین بخش دوم توضیحات جناب استاد وحیدپور مربوط به سوال خواهر بزرگوارمون خانم بصیر و دختر خانم بزرگوارشون هست که چون گفتن در بیمارستان اینها، به نظر میرسه به این شکل باشه. و با توجه به توضیحاتی که استاد دادن، اگر احیانا عزیزان بیننده، حالا هم خانم بصیر، هم خانم احمدی، آقای توانا، هر عزیزی که زنگ میزنن، پیام میدن، اگه یه وقتی مثلا قانع نشدن از پاسخ ما یا پاسخ ما دقیق نبود، مثلا ما یه وقتی میبینیم سوال خوب متوجه نمیشیم و شما میگید که نه من منظورم این بود، اشکالی نداره، پیام بدید یا تماس بگیرید مجدد، ما حرف شما رو، کلام شما رو، پیام شما رو روی چشم میذاریم.
فطرًا وأتينا 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 تركنا الخلق طرًا وأتيناك وذبنا فيك حبًا مذ رأيناك تركنا الخلق طرًا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا مضرأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا واتينا.
امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی که خداوند خیرش را بخواهد، حب امام حسین علیه السلام و حب زیارتش را در قلب او می اندازد و هر که را خداوند بد وی را بخواهد، بغض امام حسین علیه السلام و بغض زیارت آن حضرت را در قلب او می اندازد. مسائل الشیعه جلد 14 صفحه 496.
ونبعا كوثريا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا مضرأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا واتينا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چقدر صحنه های قشنگی رقم میخوره که واقعا هر لحظه، هر قدم، هر موکبی که آدم به جلو میره و به سمت کربلا میره، از هر مسیری باشه، لحظات قشنگی رقم میخوره. صحنه هایی که در هیچ جای عالم پیدا نمیشه، از کوچک و بزرگ و پیر و زن و جوان و خلاصه هر کسی سعی میکنه جوری خدمتگزار زائر امام حسین علیه السلام باشه و این صحنه ها همه به عشق حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه است. و در یک جمله باید گفت که تا کور شود هر آن که نتواند دید. هستن آدمایی که در این عالم الان نمیتونن این صحنه ها رو ببینن، کور بشن. همه اینا عشق ابی عبدالله هست که مردم عراق رو به صحنه آورده و اینجور دارن خدمت میکنن. و البته مردم عزیز عراق باید خیلی حواسشون جمع باشه که یه عده‌ای به دنبال فتنه هستن، به دنبال آشوب هستن که این فضای معنوی اربعین رو، مخصوصا که عشق به امام حسین ما رو دور هم جمع کرده، میخوان اختلاف ایجاد بکنن، تفرقه ایجاد بکنن. مواظب باشن که این اتفاق نیفته. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام رسیده تا اگر تلفنم باشه ما در خدمتتون هستیم. من این سوال این بیننده بزرگوار رو بخونم. استاد گفتن که یک سوال داشتم که اسپرم شوهرم، خواهری این سوال رو پرسیده، خانومی که اسپرم شوهرم ضعیف است و صاحب اولاد نمی شود، دکترها گفتن که باید اسپرم خانم را بیرون کنن و دوباره خودشان تطبیق نمایند تا صاحب اولاد شوند. از نظر شرعی این کار چه حکمی داره؟
یه بار دیگه متن آخره رو بخونی. پزشکان گفتن
آره، اسپرم شوهرم ضعیف، صاحب اولاد نمیشه، دکترها گفتن باید اسپرم خانم را بیرون بیاورن،
تخمک را.
آره حالا شاید اشتباه این از واژه‌ای که استفاده کرد و دوباره به خودشان تطبیق نمایند تا صاحب اولاد شوند.
تطبیق نه، تلقیح بکنن بعد تزریق بکنن.
خب حالا این واژه‌هایی که منم خیلی چند بارم از روش خوندم، واقعیتش منظورش رو متوجه نشدم. شاید همین واژه
باشه. قاعده‌اش اینه که تخمک را از خانم، اسپرم از آقاست، ولی اگر
این خارج از رحم منظور
بله بله
تلقیح.
بله ببینید اینا انواع اقسام داره، بیش از 10 قسمه اینا همش هست، هر کدومش هم برای خودش یه حکمی داره. ولی اگر واقعا نیازی نباشد به اینکه اسپرم مرد دیگری رو بیان بهش اضافه بکنن، خب همین تخمک خانم است و همین اسپرم آقاست، منتها خارج رحم تلقیح انجام میشه، بعد اون وقت وارد رحم این خانم میشود. اصل این کاری چه اشکال نداره چون مال خودشونه.
بله
این خودش یه صورته. فقط میمونه چی؟ میمونه این که خب خلاصه حالا دکتر هم برای آقا هم برای اون خانم، برای نمیدونم بیرون آوردن تخمک اینا،
نگاه
لمس اینا مشکل داره. اونم اگر واقعا فرزند آوری براشون ضرورت داشته باشه، به نحوی که اینا اگر بچه نداشته باشن واقعا زندگیشون، بعضی اینجوری ها بعضی نه، بعضی زن و شوهران تا آخر عمرم میگه بچه‌م نداشته باشیم عشق علاقه ما به هم همونطور میمونه و هستیم، ضرورت نداره. ولی اگر ضروری باشه فرزند آوری برای اونها، اونم اون مسائلش حل میشه. استرال این یه صورته.
بله
اما یه وقت هست نه، میگه که اسپرم شوهر ضعیفه، باید اسپرم از مرد دیگری زمینه کنند. اینجا اکثر آقایون فقها اشکال میکنن، اسپرم مرد دیگری جایز نیست. وقت اینجاست که دیگه باید برن دنبال فتوای مرجع تقلید خودشون، ببینن که مرجع تقلیدشون فتواش چیه، نظرشون چیه.
خب خواهر بزرگوارمون سحر ولیزاده از کابل گفتن که من 4 سال است که وسواس شدید مذهبی دارم، لطفاً کمکم کنید، جواب بدید لطفاً. خب خواهرم ای کاش خودت توضیح میدادی که منظورتون چی از
وسواس تو چی دارن
آخه؟ آره این که خیلی کلی هست، بعد گفتن وسواس شدید مذهبی، نمیدونم حالا شاید استاد مثلا ممکنه به اعتقاداتشون شک و شبهه وسواس اینا دارن، حالا یه توضیح بفرمایید.
یعنی دستورات کلیه که حالا ما نمیدونیم ایشون وسواس تو چی دارن، ولی در این حال من تقاضام این است که ایشون حتما اگر که صدیق ارجمندمون حاجای کرمی برنامه دارن دیگه،
بله.
برنامه دارن، تو برنامه ایشون تماس بگیرن، چون ایشون خلاصه بحثشون همین هستن، بحث روانشناختی دارن، تو بحث ایشون تماس بگیرن و ایشون کمکشون بکنن. ولی در این حال به صورت کلی یه سری توصیه ها هست، یه سری دستور
ها. حالا اگر مثلا در طهارت و پاکی و نماز و وضوع اینا اگه داشته باشن،
کلیش اینه که ببین، کلیش آقای اسماعیلی عزیز، کلیش اینه که شخص درمان وسواسش دست خودشه، دست هیچ که نیست، و خودش هم درمانش به این است که اراده قوی کند. همین شخص وسواس مشکلش این است که ضعیف الاراده است. حالا تو هر چیش فرق نمی کنه، مثلا من بگم وسواس در وضوع اصلا، خب اگر اراده بکنه همون بار اولی که وضوع میگیره میگه بسه میرم سراغ کارم، نمیتونه این کار رو بکنه، اراده ضعیفه. دوباره وقتی اراده ضعیف باشه آدم مغلوب میشه، شکست میخوره به جای اینکه غلبه بکنه. وقتی کی غلبه میکنه؟ شیطان. تعبیر روایاته در وسواس شیطان است که داره این کار انجام میده و این شکست میخوره، شیطان برش پیروز میشه. اگر ارادهش قوی باشه دست قوی رو میزنه ارزشت تو سینه شیطان و اعتنا نمی کنه. مهمش اینه که شخص وسواسی اعتنا نکند. حالا وسواس تو هر چیزی، وسواس فکری داریم، وسواس اعتقادی داریم، وسواس عملی داریم، وسواس عملی هم خیلی مواردش مختلفه، ولی در هر صورت شخص وسواسی وقتی به وسواس میفته هی شک و تردید و بلکه بالاتر از شک و تردید، مثلا یقینهای بی خود یقین میکنه که الان این آبو بدی دستش، یقین میکنه که این نجسه، یقین نه که شک، یقین میکنه. خب این یقینش یقین متعارف نیست،
اعتباری نداره،
هیچ اعتباری نداره، مریض. این شخص وسواسی بیمار است. حتی بالاترین مرحلهش که یقینه، یقینش هم اعتبار نداره. یقینش هم اعتبار نداره، میگه من یقین دارم نجسه، بی خود یقین داری،
عیب نداره اصلا با اون نجس،
عیب نداره اصلا، یقین داری نجس، شما آب نجس رو بخور، آب نجس برای شما خیلی خوبه،
با هم آب نجس وضو
بگیر، با هم آب نجس وضو بگیر، همون وضویی که میگی من یقین دارم وضو، آقا یقین دارم وضو باطله، عیب نداره اصلا، شرع مقدس از شما چی خواسته؟ وضوی باطل خواسته، چیکار داری شما
وضو باطل راحت‌تر دیگه
همین. بابا میگه که عرض می‌شود که چی میگن که اون راضی میشه این راضی نمیشه، خدا راضی است، تو میگی نه 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 نه، بابا میگم خدا راضیه به همین،
شما میبخشه خلاصه شغلم چی میگن وزیر نمیبخشه،
شما به همون نحو عمل بکنید، اعتنا نکنه.
درست،
مهم همین.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا ان شاءالله این نکات رو خواهر بزرگوارم اگر منظورتون همین بوده عنایت داشته باشید، اشکالی نداره، شما با وضوء باطل نماز بخونید خدا قبول میکنه، شما با بدن نجس نماز بخونید اشکالی نداره، اگر فکر کردید نجس، اگر فکر کردید نمازاتون مشکل داره، همون چیزی که خودتون فکر میکنید مشکل داره مطمئن باشید همون درسته و اشکالی برای شما من این نداره، درسته و انشالله که خدا هم میپذیره، خودتون رو اذیت نکنید. آقای سراتی از تبریز پشت خطن. آقای سراتی سلام.
سلام علیکم حاج اسماعیلی.
ارادت
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به حاج وحیدپور و جناب عالی جناب آقای اسماعیلی یه سوال داشتم از
خدمتتون.
سوالم این بود که خوردن مال شرابخوار، یعنی یکی از بستگان ما شراب میخورن، رفتن به منزل ایشون و خوردن غذای اون چه حکمی دارد؟ اگر جواب منفیه که نریم، بس مسئله سلرت چه میشه؟
درست. خب چشم، سوال دیگه نداری آقای سراتی؟
ممنون از آقای اسماعیلی، تشکر از لطفتون.
ممنون، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون بشه.
ممنون از لطفتون.
یا علی، خدا حافظتون. خدا حافظتون. خب حاجا بفهمید.
مراوده با شخص شرابخوار آثار بد داره. در هر صورت اینکه توصیه شده به ما که معاشرتتون با افراد متدین باشه دلیل داره. الا می گفتن فرق نمیکنه. شما با آدم بی نماز رفت آمد بکن یا با آدم نماز خون، با آدم شرابخور یا با آدم متدین. نه نه نه، اینا همش اثر داره، اثرات عجیبی هم داره، بسیار آثار داره. حالا به اصطلاح بعضی میگن اثر وضعی، یعنی اصلا ما بخوایم نخوایم تو روح ما اثر میذاره، تو زندگی ما اثر میذاره. مخصوصا این که ایشون از حرفش برمیاد که فامیلشونه.
بله، مثلا از بستگانه،
زن و بچه رو میخواد ببره. یه اثری هم تو روحیه زن و بچه من داره،
یعنی اثر از اثر وضعی هم.
بله بله، اثر داره. جو محیط همون عرض میشود که خودتون خونه قرار گرفتنه، مثل که شما برید تو یه خونه ای که اهل این خونه اهل قرآنن، اهل ذکرن، اهل نمازن، ملائکه تو این خونه میاد، خیلی فرق میکنه. اینا آثارشه. این نکته اول. این اصلا مسئله شرعی نبود.
بله.
این نکته نکته اخلاقیه. نکته دوم این است که شما اونجا که میرید در هر صورت اگر معترض به کار اون نباشید، خب اینم که نمیشه، حتما باید شما نسبت به اون کار که حال صرفا فرق بفرمایید شرابخوری هم هست، چیز دیگه هم نیست، چیز دیگه هم نیست، که این گناه کبیر است، بسیار گناه بزرگی هست. این اگر بی تفاوت باشیم که این خودش گناه برای منه، بنابراین اگرم بخواد بره حتما باید موضع خودش رو بیان بکنه. من میام. حال به قول ایشون گفتن که قطع رحم، رحم نیستن، رحمه.
آره.
قطع رحم نشه، یعنی صله رحم برقرار بشه. میگم مثلا خیلی من میام، میام به خاطر اینکه صله رحم برقرار بشه، ولی بدان که گناه شما گناه کبیره است، گناه بزرگیه. نصیحتش بکنه، نهی از منکر بکنه، یه جوری بکنه تأثیر بگذاره.
درست.
اینم هست. یه وقت است که این رفت آمد اثر معکوس داره،
یعنی نه تنها امر معروف اثر نداره، ممکنه یه وقتی اثری روی خودش و خانواده ایشون
خودش و خانواده. اینجا جاییست که باید قطع کنه. خط قرمز، خط قرمز ما جاییست که خدایی نکرده گناه شخص مقابل ما اثری در خودم یا متعلقین من بگذاره، اونجا دیگه من نباید برم، اونجا قطع کنم، ولو صله رحم باشه. بعدم صله رحم که فقط دیداری نیستش که، شما میگی اصلا فرض، اصلا میگی برادر منه دیگه، از این بالاتر برادر منه. شما می توانید با اون ارتباطتون رو تلفنی برقرار بکنید، همین گاهی یه تلفن بزنید ببین من نمیام منزلت، برای اینکه شما اینجوری هستی، تعارف هم نداره، خدای من دین من به من گفته شرابخوری شما، من نمیام، ولی برای اینکه برادر من هستی در این حال من الان زنگ زدم حالتو بپرس. کی میشه صله رحم؟
آره دیگه صله رحم
نیازی هم نیست به اینکه رفتن
و سر سفره نشستن و اینا نیست.
سر سفره که باز بحث دیگه. بله بله، هم غذا شدن با شراب خار، این خودش خیلی بالاتر از این. خدایی نکرده اگه سر سفره بنشیند چه سر سفره شراب بیاره.
اون که دیگه واوله. حالا اون که نه، اونجوری که
نه، اونجوری که حالا نیست، مثلا آره. شرابو که نمیاره سر سفره این بیاره بگذاره، یه حالا اون مقدار حیا میکنه، ولی هم غذا شدن با شراب خار، هم غذا شدن با تارک الصلات، اسکی نماز نمیخونه.
استاد یه نکته ای، چون بالاخره کم و بیش از این دست سوالا مطرح میشه، واژه شرابخوار به چه کسی گفته میشه؟ مثلا بعضی ها، حالا دیگه مجبورم یه مقدار باز بکنم دیگه، تو جامعه ممکنه کم و بیش باشه دیگه، ممکنه گهگاهی یه مراسمی، یه دورهمی، یه چیزی فرض بفرم یه دیوانی میخوره،
تفننی،
آره، اینو بهش میگن شرابخوار.
بله،
یا
بله بله، این شرابخوار
فرقی نمیکنه.
بله، یه کسی داریم که اصطلاحا بهش میگن دائم الخمر.
خب
اون دیگه بالاتره. تو روایات میگه مدمن الخمر، یعنی دائم الخمر، یعنی کارشو دیگه عادت کرده دیگه،
همیشه
آدمی است که به مواد
معتاد
معتاد مواد مخدر، این معتاد مشروبه دیگه، اون دیگه بدتر. ولی شرابخوری که گاهی میخوره ولی توبه نمیکنه، یه وقت خورده بعدم میگه توبه کرده دیگه هم نمیره سراغش، تمام شد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه مثل اینکه اصلا گناه نکرد،
گناه
پاک کنه دیگه، پاک کنه، مداد جوهر که نیستش که، پاک کن مداد و پاک کرد تموم شد. ولی اگر نه، یه وقت میخوره تفننی ولی باز هم بنا داره بخوره، یعنی بازم اگه
موقعیتش بیا
بله با دوستاش با هم دیگه جمع بشن و موقعیت فراهم بشه بد نیست، بازم میخوره بازم میخوره. اینم شراب خوره.
چقدر مذمت
بسیار بسیار زیاد بسیار عجیبه. در روایاتو برن ببینن دیگه. حالا الان البته خیلی راحت، نیاز نیست من 10 تا روایت بخونم، همه دیگه نوعا اینترنتو دارن سرچ کنن ببینن روایاتش میاد دیگه، ببینن چه جوری واقعا به چه نحوی یک قطره شراب نمیدونم در آبی ریخته شود، اون آب نمیدونم چنین شود، بعد پای گندم بدهن، گندمه بروید، گندمه آرد شود، آردش نمیدونم خمیر شود، خمیرش نان شود. تو روایات ببینید. بله روایت. بله
که من از اون نون نمیخورم.
با این که حرام نیست اون نونه، چه استحاله شده رفته.
بله
یه قطره شراب بوده رفته تموم شده، کجاست؟ هیچی. یه بار هی تغییر ماهیت داده، ولی در عین حال اینه.
خب پناه میبریم به خدا از شر شیطان رجیم و این شیطان‌های انسی که واقعا خیلی گاهی آسیب میزنه به جامعه ما و به جوانهای ما. خدمتتون عرض بکنم که گفتن که اگر کسی به هر دلیلی در نماز دوبار اشتباه بکند چند بار باید سجده صف برود؟ فکر کنم توی یکی از برنامه هم این رو پاسخ فرمودید. گفتن که خودشون اشاره کردن که مطرح شده اما دوباره میخوان پاسخ بفرمایید.
چشم اب نداره. به همون اندازه ای که سهو کرده سجده سهو انجام بده. تو رکعت اول تو حمد و سوره حواسش نبود یک کلمه حرف زد. مثلا به خانومش گفتش که مواظب بچه باش.
اینجا دو تا سجده سهو داره.
کلام بیجا دو تا سجده سهو داره.
خب
تو رکعت دومم اتفاقا حواسش نبود، مثلا حمد رو خون سوره رو نخوند. رفت رکوع. سوره واجبه ولی رکن نیست. سهوان اگر جزئی که رکن نیست و انسان ترک بکنه نماز باطل نیست. اینجا برای همین باید دو سجده سهو کنه. تو رکعت سوم فرض بفرمایید که حواسش نبود،
باز یه تشهد گفت مثلا نماز چهار رکعتی،
قیام بیجایی انجام داد فرض بفرمایید. خلاصه کاری کرد که باید تشهد انجام بده. بعد از سلام نماز باید به همون اندازه سجده سهو کنه. برای کار رکعت اولش دو تا سجده سهو، تشهد، سلام. برای سهو رکعت دومش باز دو تا سجده سهو، تشهد، سلام. و اگرم باز کار سهوی دیگه ای کرده برای اونم باز همینطور باز سجده سهو.
خب آقا باقر عزیزمون از کابل پشت خطن، سلام به شما آقا باقر. آقا باقر سلام، صدا من رو دارین؟ آقا باقر از کابل اگر صدا من رو دارین بهتون سلام میگم.
سلام علیکم.
خب صداتون ضعیفه، یکم بلندتر صحبت کنید.
بله سلام علیکم.
آقا باقر صداتون خیلی ضعیفه، لطفا بلندتر صحبت کنید.
سلام علیکم.
سلام، صداتون خیلی ضعیفه، ما نمیتونیم صدای شما رو به خوبی دریافت بکنیم، انقدر ضعیفه که قابل دریافت نیست. حالا اگر مجدد صحبت
خوب شد
یکم بلندتر صحبت کنید. آقای ممتن میشه صدا رو تقویت کنید یا راه نداره دیگه؟
نه من که بلند صحبت میکنم.
خب حالا بفرمایید بلکه انشالله بتونیم بشنویم.
سوال ما از آقای وایتودی این است که کسی یا خانه را با قیمتی میخرن بعدن یا با سایدیش یا با کسی دیگه با کرایه میدن، این کرایه که از سایدیش
از
کسی دیگه میگیره
ماهانه
این سود میشه یا نمیشه؟
خب آجا سوال متوجه شدید؟
خانه رو خریده بعد اجاره میده؟
خانه رو میخره بعد اجاره میده؟
آره باید قیمتی میخره با قیمتی چیزیش نمیخره، فرض که قیمتی اصلیش باشه سر ذات من او رو میخره سوالش پس به کیلومتر یا به خود صاحب خانه یا به کسی دیگه این کرایه که از خانه میگیره این مثلا سود میشه یا نمیشه؟ تشکر.
ببینید آقا باقر سوالتون اینه که یه کسی یه خونه ای رو میخره، خب
آره.
میده اجاره؟ آره
آره آره.
بعد این اجاره ازش میگیره، منظورتون اینه سود؟
همون خانه رو کرایه میتم، فرض کن کرایه یاد اصلی صاحبی همزو خانه اونه با قیمت چیز نمیخره که با قیمت اصلی خانه بخره. مثلا یک قیمت میگذارم مثلا تا این مدت این خانه تو این خانه.
خب آقا باقر، ما واقعیتش سال شما متوجه نشدیم. اگر اگر منظورتون اینه که کسی سوال خونه رو میخره، این خونه رو میده اجاره و از این اجاره درآمد کسب میکنه، که این
ظاهرا به همون فروشنده ایشون میخواد بگه داده.
آها خب
بذارم به اون.
خب آقا باقر، حالا از طریق گیرنده همراه باشید ببینید میتونیم پاسخ بدیم یا خیر. خدا نگهدارتون. حالا این اینجوری بفرمایید ببینیم، شاید
ببینید کسی که خانه رو میخره در حسرت مالک میشه و این اختیار رو داره که اونو اجاره بده. حالا میخواد اجاره بده به یک مستاجر غریبه یا به همون کسی که خانه رو فروخته بهش، اشکال نداره. کسی که خونه رو فروخته میگه من فروختم ولی دوست دارم حالا تو این خونه بشینم، میتونه به اونم اجاره بده، ازش اجاره بگیره.
درست.
حالا من نمیدونم ریز کاری دیگه.
حالا
من...
اگر اینجوری باشه، چون من یه چیزی حدودی از فرمایشاتشون به دست آوردم، اینه که یه خونه ای رو با قیمت اصلی خودش نمیخره، مثلا خیلی ارزونتر میخره.
ارزونتر از قیمت اصلی.
آره قیمت اصلیش ارزونتر میخره. بله. اما بیشتر از قیمت معمول مثلا اجاره میده. این چی؟
اشکالی نداره، دو تا معامله مستقله. ممکنه ارزونتر میخره به واسطه اینکه اون مالک میگه من ارزونتر به تو میفروشم که خودم از تو اجاره کنم تو این خونه بشینم. علتش هم شادی میشه. این اب نداره.
یا اصلا به کسی دیگه بخواد.
یا به کسی دیگه میخواد بده. اینم باشه، اشکالی نداره.
پس اگر ارزونتر بخره و به غیر معمول، حالا از قیمت بالاتر از معمول اجاره بده،
اجحاف نباشه. آره. البته اینم هست. اجحاف نباشه. جوری نباشه که یعنی بیشتر از، به اصطلاح میگیم بیشتر از اون چیزی که در عرف مرسومه بخواد باشه، اجحاف، این کارو نکنه. ولی در هر صورت اگر با رضایت مستاجر باشه، او راضی باشه، اشکالی نداره.
درست.
اگر هم غیر از این چیزی دیگه ای خواستن بفرمایند که خب حالا اونو یه جوری برسونن که ما جوابشو بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشالله که تقریبا اون چیزی که ما متوجه شدیم همین بود که آقا باقر عزیزمون از کابل مطرح کردن. اگر غیر از این هست باز با ما لطفاً اطلاع بدید. دو دقیقه وقت داریم. خب علی آقا از کابل، خیلی سریع سوالشو میخونم. گفتن اگر در غذا و نوشیدنی ها وقت خوردن یا نوشیدن نجاست دیده شود، مثل فضله موش یا مگس، حکمش چیست؟
مگس که نجس نیستش که، فضله موش نجسه. اگر در مایعات باشه، کل مایع رو عرض میشه مثل نوشیدنی همشو نجس کرده، نمیتونیم بخوریم. اگر در چیزی باشه که جامد هست، فقط همون جایی که فضله موش افتاده همون جا رو برمی‌داریم، بقیه‌اش رو می‌خوریم.
سوسک گفتن نجسه یا نه؟
سوسک هم نجس نیست.
زنده و مردش فرق
نداره. آلوده است ولی نجس نیست، چه زنده است چه مردش.
فضلش چی؟
فضلش هم پاکه.
اگر خب پس اینجور که شما توضیح دادید کاملا پاسخ ایشون روشن هست. آقای طاهری، خانم طاهری از دانمارک، هم خیلی سریع بپرسم. گفتن برادرم 30 سال عمر داشت، ایشون از دنیا رفت و حالا ما نمیدونیم چقدر روزه و نماز قضا داره. حالا ما چند سال روزه و نماز براش انجام بدیم؟ خیلی هم تشکر کردن.
حداقل یقینی. یعنی اگر بهشون بگیم که اصلا ایشون نماز روزه قضا داشته، میگه بله داشته. 5 سال داشته؟ میگه بله 5 سالی که حتما داشته. اینو هی بالا ببرید. خب؟ 5 سال یقینیه. این بالا ببرید. میگه مثلا فرض کن که 10 سال، میگه نه معلوم نیست 10 سال داشته باشه.
حالا بین 5 سال و 10 سال،
بین 5 سال و 10 سال هی شما برید بالاتر. 6 سال چی؟ 6 سال نمیدونم. میگم همون 5 سال بده کافیه.
آها.
اون چیزی که میگه نمیدونم نمیخواد. اون چیزی که میگه یقینیه همون مقدار میخواد.
درسته. این مقدار رو براش
نماز اونم واجب نیستا.
برای برادر که
کنن. بله، میخوان لطف کنن، در حقش خیلی هم خوبه.
درست. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیزمون و همچنین از عزیزان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. ممنون و سپاسگزار. برخی از عزیزانم پیام دادن، سوال پرسیدن که دیگه فرصت نیست ان شاء الله.
هنوز ثبت نام نکردن، برن ان شاء الله سامان ثبت نام کنم و راهی کربلا بشن. حتما برن که بعدن حسرت
نخورن. به هر شکلی که شده ان شاء الله کربلا بشن. ان شاء الله زیارتتون کنیم در مسیر کربلا. در فن از تحقق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.